من زلاتان هستم. نوشته زلاتان ابراهیموویچ، دیوید لاگرکرنز.
به نام خدا. سلام. در قسمت قبل شنیدیم بالاخره مدیر باشگاه مالمو با زلاتان به توافق رسید و با او به عنوان ستاره جوانی که بر سر زبانها افتاده بود قرارداد امضا کرد. بلا فاصله بعد از امضای قرارداد باشگاه به او یک واحد آپارتمان لوکس در نزدیکی استادیوم تیم و همچنین یک گوشی موبایل هدیه داد. حقوق ماهانه او هم 16000 کرون بود که برای زلاتانی که از حواشی شهر و از محله‌ای فقیرنشین آمده بود شرایط خوبی بود. این در حالی بود که کاپیتان تیم به او اعتقادی نداشت، اما روزنامه‌های محلی دائما از ظهور ستاره‌ای جوان در لیگ دست دوی سوئد می‌نوشتند. و اینک ادامه کتاب. اولین حقوقم را خرج دوره آموزش رانندگی برای گرفتن گواهینامه کردم. برای یک روزنگاردی رانندگی از مهمترین چیزهاست. مردم روزنگارد اهمیت زیادی به آپارتمان‌های شیک و خانه‌های رو به ساحل نمی‌دهند. آنها برای ماشین‌ها حسابی می‌میرند و اگر می‌خواهید نشان دهید برای خودتان کسی شده اید، یک راه بیشتر ندارید. با یک ماشین درست حسابی بروید توی روزنگارد. همه توی روزنگارد رانندگی می‌کنند، با گواهینامه یا بدون آن. وقتی که توی تاسلیکای خودم را خریدم، با رفقا دائما بیرون بودیم. توی آن دوره کمی آرامتر شده بودم. جنجال‌ها توی رسانه‌ها باعث شده بود حواسم به خودم باشد. وقتی رفقا شروع کردند به دزدیدن ماشین‌ها و اینجور کارها به آنها گفتم، اینا دیگه کار من نیست. با این حال، هنوز هم کمی دیوانه‌بازی‌های خودم را داشتم. مثل زمانی که با رفیقم با ماشین می‌رفتیم به خیابان ایندوستریگاتان، به سمت بیچاره‌های آن خیابان تخم مرغ پرت می‌کردیم. قبول دارم آن روزها زیاد در مورد کارهایم فکر نمی کردم. یک بار هم که با تویوتا آنجا رفته بودیم، یک نفر را دیدم که نزدیک پنجره یک ماشین شده و با یک یارو حرف می زند. گفتیم برویم کمی با طرف تفریح کنیم. رفتیم جلوی ماشینش و به شدت ترمز کردم. پریدیم بیرون و فریاد زدیم پلیس، دستا بالا. کاملا روانی بازی بود. یک شامپو دستم بود که مثلا اسلحه است و آن یارو که مسن بود حسابی ترسیده بود. آن زمان زیاد در مورد عواقب کارهایمان فکر نمی کردیم. چند خیابان آن طرفتر صدای آژیر شنیدیم. وای، پسر یاروی توی ماشین پلیس بود. فکر می‌کردیم چه اتفاقی افتاده. زیاد با این قضايا بیگانه نبودم، اما کمربندهایمان را بسته بودیم و کار خلافی هم نکرده بودیم. بنابراین آرام ماشین را متوقف کردم. گفتم فقط یه شوخی بود. ما فقط ادای پلیس رو درآوردیم. مشکلی که نیست، هست؟ واقعا متاسفیم. پلیسا خندیدن که مثلا مشکلی نیست. بعد آن آشغال پیدایش شد. یکی از عکاسایی که می‌نشینند و بیسیم پلیس را گوش می‌دهند، آمد و یک عکس انداخت و من که آن زمان یک احمق واقعی بودم، پوزخندی تحویلش دادم. برای من در هر صورت باحال بود که توی روزنامه‌ها باشم. حالا چه یک گل استثنایی زده باشم یا پلیس ماشینم را متوقف کرده باشد. مثل یک دلغک می‌خندیدم و رفیقم حتی جلوتر هم رفت. او یک داستان برای روزنامه‌ها از خودش ساخت. رسانه‌ها بعد از آن حسابی از کنترل خارج شده بودند و چند تا از اعضای تیم پشت سرم حرف‌هایی می‌زدند. حالا باید یاد بگیره. اون خیلی کله خره و خب می‌توانم درکشان کنم. آنها حق داشتند کمی توی سر من بزنند. حالا اینجا بودم. از ناکجا آباد سر و کلم پیدا شده بود و توی یک هفته اینقدر خبرساز بودم که آنها در تمام دوران بازیشان نبودند. آن مردهای کت و شلواری که توی جایگاه ویژه بودند و وقتی میگفتند اون پسر به اینجا تعلق نداره، همه به من نگاه میکردند. مردم شروع کردند به گفتن اینکه آن مردها استعدادیابهای باشگاه‌های بزرگ اروپا هستند و آنجا آمده بودند تا مرا ببینند. آن طرف که از ترینیداد و توباگو بود به من تذکر داده بود، ولی با این حال هنوز هم به نظر واقعی نمی آمد. سعی کردم در موردش با هسپورت صحبت کنم. دائما تفره می رفت. به نظر می آمد علاقه‌ای به صحبت درباره این موضوع ندارد. این حقیقت داره هست؟ باشگاه‌های دیگه منو زیر نظر دارن؟ آروم باش پسر. کدوم باشگاه‌ها؟ هیچ خبری نیست و ما قصد نداریم تو رو بفروشیم. فکر کردم باشد، ایرادی ندارد، عجله‌ای ندارم. سعی کردم به جای آن مذاکراتی روی قراردادم داشته باشم. پنج بازی پشت سرم خوب بازی کن، قراردادتو تغییر میدیم. این نظر هسپورت بود. همین کار را کردم. هفت بازی فوق‌العاده انجام دادم. بعد از آن نشستیم و در مورد قرارداد مذاکره کردیم. توانستم 10,000 کرون یا 900 پوند دیگر به حقوق ماهانم اضافه کنم. در قسمت‌های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود.
خیلی ممنونم از شما عزیزان. امیدوارم این بخش از برنامه‌مون مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ساعت 21:36 است. در ادامه برنامه گپ آهن دعوت می‌کنم یه ترانه شاد بشنوید که خیلی از شما عزیزان از ما درخواست کرده بودید.
با شکوهی مثل آواز عشایر وقت کوچ، مثل رقصیدن مردای سفید پوش بلوچ، مثل نقش کاشکاری روی طاق آجری، مثل ضربای دهل توی ترانه لوری. قشنگی مثل برق سینه ریز نقل کوب، مثل لحجه ی زلال ماهیگیرای جنوب، مثل یه دفزن کرد یا سوار ترکمن، نمیذاری تن بدم به ننگ آواره شدم.
هم خاک من هم خاطره، چشمای تو یعنی مطر، از عطر تو شروع شدن مرزای سرزمین من.
هم خاک من هم خاطره، چشمای تو یعنی وطن، از عطر تو شروع شدن مرزای سرزمین من.
شمال مثل چشمه‌ای که جا میشه تو کوزه سفال، رو سر انگشت تو هلال ماه دشت لود، منو بیرون میکشی از توی باطلاق سکوت. ساده ای درست مثل بومیای ساده کیش، مثل کوچه های یزد و خونه های پاگلیش، تو مثل جادوی سازه عاشقای آذری، نمیذاری تن بدم به گنبت و در به دری.
هم خاک من هم خاطره، چشمای تو یعنی وطن، از عطر تو شروع شدن مرزای سرزمین من.
هم خاک من هم خاطره، چشمای تو یعنی وطن، از عطر تو شروع شدن مرزای سرزمین من.
اوقاتتون خوش دوستان عزیز و هموطنان محترم، اینجا رادیو ورزشه و این هم برنامه گپ آهنگی که تقدیم شما عزیزان میشه. یه خواهشی میخوام از شما دوستان عزیز بکنم، هرچند که در بیشتر برنامه های رادیو ورزش همکارانم به این نکته مهم اشاره کردن و اون این هست که سعی بکنیم برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در منزل بمانیم. و حالا همطور که خودتون هم متوجه شدید، خیلی از ورزشکاران ما اهالی ورزش، در واقع عضو پویش در خانه میمانیم هستن و فکر میکنیم که الان بهترین کار و بهترین روش برای مقابله با این ویروس در خانه ماندن هست، که همونطوری که به هر حال سرعت انتشار این ویروس خیلی زیاد هست، خیلی راحت هم میشه در واقع از شیوعش پیشگیری کرد و اون هم اینه که موارد بهداشتی رو هممون رعایت بکنیم، در خانه بمانیم، مگر اینکه دیگه خیلی کار واجبی داشته باشیم که مجبور باشیم بیایم بیرون. متاسفانه تعدادی از هموطنان عزیز ما این موضوع رو جدی نگرفتن و حالا با توجه به اینکه شب عیدم هست، بیرون از منزل هستن، دنبال خرید کردن هستن و جابجا شدن از این طرف به اون طرف، اما خواهش میکنیم که این موضوع رو جدی بگیرید و در واقع با در خانه ماندنتون به سلامت خودتون کمک بکنید، به سلامت اعضای خانواده و به سلامت اطرافیان و دیگر هموطنانمون. هممون باید رعایت بکنیم، کار یه نفر دو نفر نیست. امیدوارم که این موضوع رو بیشتر از اینها جدی بگیریم. و الان هم بگم که ارتباط تلفنیمون برقرار شده با مهمان عزیزمون جناب آقای حامد اکرمی، ایشون دبیرکل و مربی بدنسازی تیم ملی راگبی ایران هستن، مربی بدنسازی بین المللی ABBF و WBPF که حالا خودشون در موردشون بیشتر توضیح میدن. ایشون مسئول استعدادیابی در رشته بسکتبال در شمال شرق تهران هستن، همینطور بازیکن تیم‌های راه آهن، مهرام و دخانیات در لیگ بسکتبال بودن، در ضمن نویسنده ورزشی هم هستن. جناب آقای اکرمی به شما سلام میگم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
با نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش و برنامه گپ آهنگ و عرض ادب خدمت خانم مربی مدیر محترم این برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. من یه خدا قوت به شما بگم آقای اکرمی، با توجه به سمت هایی که دارین امیدوارم که همیشه موفق باشین و حالا در موردشون هم بیشتر خودتون توضیح خواهید داد. شما مربی بدنسازی تیم ملی راگبی کشورمون هستید، مربی بدنسازی بین المللی ABBF و WBPF، درست گفتم؟
بله.
معرفی میفرمایید، بیشتر در موردش توضیح میدین؟
بله، دوتا مدرک مربیگری بین المللی هست که یکیش مربوط به پرورش اندام و همون بادی بیلدینگ، یکی هم مربوط به کاندیشنینگ و تمرین هایی که برای تیم های ورزشی و ورزشکاران اون رشته مربوط انجام میشه.
بله، خب در مورد رشته راگبی مهمترین نکته که الان میتونید بهش اشاره بکنید چی هست؟ خیلی از عزیزان خب علاقمند هستن به راگبی، تا حدودی هم آشنا هستن. اگر شما هم نکته ای دارین از ویژگی های این رشته ورزشی در خدمتتون هستیم.
حتما. من خودم ورزشکار راگبی از اول نبودم. بله. اصلا خودم ورزشکار راگبی نیستم، ولی راگبی بازی کردم. خودم به صورت حرفه‌ای همونطور که شما گفتید بسکتبال بازی می‌کردم، ولی راگبی میتونم بگم شاید همه میگن اوج هیجان توی ورزشی مثل بسکتباله، ولی کسی که اگه یه بار بیاد راگبی رو ببینه میبینه اصلا هیجان‌ها با هم دیگه قابل مقایسه نیستن. در اوج اون برخوردها و سختی و تنش‌هایی که ورزش راگبی داره، آخرش میبینید که چقدر به هم دیگه احترام می‌ذارن. شاید جزء تنها ورزشی باشه که میبین اصلا به داور یک کلمه نمیگن، به مربیشون، با همتیمیشون اصلا هیچ جر و بحثی نمیکنن. و میتونم بگم شاید تو این زمینه فرپلی و قشنگترین ورزشی که مردم میتونن ببینن و انجامش بدن.
یعنی فقط تمرکز میکنن روی کاری که دارن انجام میدن.
فقط تمرکز میکنن توی کارشون، چون اون کار تیمی خیلی 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 مهمه توش. علاوه بر اینکه مردم فکر میکنن که فقط قدرت بدنیه، ولی راگبی واقعا جزء پیچیده ترین و تیمی ترین ورزشایی که وجود داره تو دنیا.
از چه لحاظ پیچیده است آقای اکرمی؟
به خاطر اینکه یه نفر هیچ وقت نمیتونه تعیین کننده باشه تو راگبی. بله. حداقل باید یک کار و یک تاکتیک یا یک سیستم تیمی انجام بشه تا اون نفر به امتیاز برسه، اون تیم به امتیاز برسه.
بله. و اگر که حالا مشکل موقع بازی پیش بیاد، با توجه به اینکه شما اشاره کردید که بازیکنان این رشته ورزشی کاری ندارن به داور، چه اتفاقی میفته؟
یعنی
همیشه واگذار میکنن به داور؟
واگذار میکنن، حتی اگر 100% اشتباه باشه هیچ کسی چرتی نمیزنه.
اگر داور هم اشتباه بکنه، اعتراضی نمیکنه،
وای میسن کنار و احترام میذارن به اون تصمیم و ادامه کارو انجام میدن.
آفرین. و اینکه شما کی با این رشته آشنا شدید و رفتین سراغ بدنسازی؟ چند سال هست که فعالیت میکنید؟
قبلش بدنساز تیمای ملی سگانه بودم، در کنار آقای دکتر بودرزی بودم، ولی بازیکن بسکتبال بودم و میدونید که رئیس ما آقای دکتر حسن میرزاقاقی هستن که قوی ترین مدیر ورزشی ایران شاید باشن، که تو رشته بسکتبال نوآوری های زیادی را آوردن، مثلا شوهایی که توی مسابقات بود، مراسم اختتامیه افتتاحیه و اینا، ایشون مربی ما هم بودن تو زمان بازیگری ما. از اونجا با ایشون آشنا بودم و افتخار شاگردی و کنار ایشون بودن رو داشتم. همدیگر رو دیدیم و ایشون از من خواستن بیان پیششون و منم اومدم و شروع کردیم. اول من مربی تیم‌های پایه راگبی بودم برای بدنساز و کاندیشنینگ، بعد دیگه حالا از اونجایی که خیلی به جوونا احترام میذارن و اونا رو به قول خودمون بازی میدن، ما رو هم گفتن که بیام دبیرشون بشیم.
بله. و دوران کودکی خودتون و نوجوانیتون چه رشته‌ای رو دنبال میکردین و علاقه‌مندیتون توی چه رشته‌ای ورزشی بود؟
بیشتر بسکتبال بازی میکردم. اول من بسکتبال بازی میکردم و ولی چون خیلی همش آسیب دیدم یه ذره زود کنار رفتم و شروع کردم به درس خوندن و دیگه اولین بارم تو سن 21 سالگی تو دانشگاه درس دادم.
21 سالتون بود که تدریس کردین دانشگاه؟
بله بله بله.
رشتتون چی بود؟
من تربیت بدنی خوندم.
تربیت بدنی و
بله، مدیریت ورزش.
بله. و الان توی این تربیت بدنی توی چه به چه یعنی چه مدرکی داری؟
کارشناس ارشد.
کارشناس ارشد تربیت بدنی.
بله بله بله.
و چطور شد که تدریس کردین تو سن کم؟
والا
چند سالتون بود؟ یعنی کارشناسی گرفتین تدریس کردین؟
خودم دانشجوی کارشناسی بودم.
بله.
بله. خب. اونجا یه درسی بود بسکتبال، بعد استادش یه مشکلی براش پیش اومد. از اونجا خب من مربیگری درجه دوش هم داشتم همون موقع، میگم چون خیلی آسیبای زیادی دیدم و زود از ورزش بسکتبال رفتم بیرون دنبال مربیگری. همونجا مدیریت دانشگاه من گفتش که میتونی این کلاس رو ادامه بدی، ما استادون برای مشکلی پیش اومده. منم قبول کردم و دیدم که کلاس خیلی خوب بود، بعد دیگه گزینش شدیم و اینا. از همونجا شروع کردیم تو دانشگاه تدریس کردن. حالا
بچه‌هام هم سن سال خودتون بودن، درسته؟
خیلیشون بزرگترم
بودن. و مشکلی براتون پیش نیومد؟
نه اتفاقا همه با هم خوب بودن، با هم دیگه دوست بودیم و کلی لذت می‌بردم واقعا از این کار.
و شما هم حسابی هواشون رو داشتین، اونم هوای شما رو داشتن؟
100% همینطور بود.
چه جالب. و اینکه دوباره ادامه دادی تدریس در دانشگاه رو یا نه مقطعی بود؟
بله ادامه دادم، ولی الان به خاطر یه سری گرفتاری های خیلی زیاد که همین گرفتاری که نه یعنی مشغله های
بله.
زمانی که به ما داد راگبی، یه ذره امسال فقط دور شدم از تدریس، که چون مدرس کلاس های مربیگری هم بودم، بخشای تئوریش مثل علم تمرین اینا، اونا رو هم حتی گذاشتم کنار که بتونیم توی راگبی جهش بزرگی رو انجام بدیم.
بله. شما توی تیم‌های راه آهن، مهران و دوخانیات هم
بله
بازی
بله.
کردین توی بسکتبال. خب از این سال‌هایی که فعالیت داشتین توی این باشگاه هم برامون توضیح بدین که دقیقاً چه سالی بود؟
من از اینجا که حافظه عددیم خیلی خیلی پایینه نمیتونم دقیق بگم، ولی مثلا توی راهنمایی بودم، توی تیم مهران بازی کردم، دبیرستان که اومدم تو هنرستان ورزش درس می‌خوندم، استاد ما آقای مهدی معصومی بودن که ایشون از پیشکسوت‌های بزرگ بسکتبال بودن که امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن. ایشون توی تیم راهم بودن، از من خوشش اومد گفتش میتونی بیای برام بازی کنی. منم از خدا خواسته رفتم توی تیم اونا و یه مربی بسیار عزیز و دوست داشتنی باش آشنا شدم که متاسفانه 5-6 سال پیش به خاطر همین فشارها و بیرحمی‌های ورزش و مربیگریشون سکته کردن و
رویشون شاد باشه.
بله خاطره های خیلی باحالی هم از مربی خوب خودم و این نیکو رفتار داریم.
بله خب بگید به ما هم از این خاطره های زیبایی که تو ذهنتون هست.
یه مسابقات جام نوازان ایران بود، بعد خب ما اون موقع خیلی کوچولو بودیم دیگه، یه ذره کم به ما بازی داد، ما قور می‌زدیم و ناراحت بودیم، ایشون خدا مهربان داشتن افطار می‌کردن، ما اومده بودیم توی اون حالت لابی اون مجموعه داشتیم پشت سر ایشون صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم ما رو بازی نداد و نمی‌دونم بلد نبود و از این چیزا. بعد نگو ایشون کل حرفای ما رو شنیدن، 3-4 تا بازیکنای تیمو، خلاصه حسابی خجالت ما در اومدن و کلی جریمه مالی و برای تمرین راه ندادن. ما اول فکر کردیم اونجوری که ما سمتمون الان میخواد بکشتن، ولی دیگه
تخفیف دادن بهتون، پس
تخفیف دادن اونا رو واقعا.
خب از حالا سالهایی که شما توی رشته بسکتبال در زمینه استعدادیابی در واقع فعالیت کردین هم برامون بگید و اینکه الان چه وضعیتی داره بسکتبال و کمیته های استعدادیابی چطور فعالیت میکنن؟
البته والا من الان بسکتبال دورم، نمیتونم چیزی راجع بهشون بگم، ولی
الان یعنی توی بسکتبال شما در زمینه استعدادیابیش فعالیتی ندارین؟
نه من بودم،
قبلا بودیم، بله
شمال شرق پیش آقای کاظمی بودم، بعد اونجا ما یه سری تستای پیکر شناسی که بهش میگن آنتروپومتری رو توسط متخصصینشون از بچه ها میگرفتیم که خیلی تستای خوبی این پیکر شناسی ها، میگن تو چه ورزشی ابعاد فیزیکی اونا به کار میاد و میتونن موفق بشن. ما از طریق همین تستا خیلی ها رو روونه تیم های خیلی خوب کردیم، خیلی ها رو که اصلا رشته ورزشیشون عوض کردیم، مثلا طرف بسکتبال بود بهش گفتیم برو بدمینتون، برو پینگ پونگ، و واقعا توی اون ورزش ها موفقیت خیلی بیشتری رو به دست آوردن.
بله
این کارا رو میکردیم و دیگه بعدش هم که واقعا اومدیم تو راگبی و همین کارها رو داریم انجام میدیم. نمیدونم خانم زمینی ها بهتون گفتن یا نه، ما توی بحث توسعه جزء 5 کشور برتر شدیم، مسئول قبلی توسعه همون خانم بیارجمندی جزء 15 نفر تاثیرگذار برتر دنیا شدن، ایشون آقای دکتر میرزا آقابه جزء تاثیرگذارترین چهره های راگبی دنیا شدن توی ژاپن، و جناب آقای قیس عبدالله رئیس کنفدراسیون آسیا هم که برای بازی به ایران اومده بودن اصلا تعجب کردن، دیدن ما با اینکه خیلی مدت کوتاهی هست و با اینکه اصلا تقریبا هیچ بودجه‌ای نداریم تونستیم که این همه مقام‌های خیلی زیادی رو توی دنیا و آسیا کسب کنیم، دنیا که نه ولی تو آسیا رتبه خیلی خوبی رو داریم.
بله الان جایگاهمون توی آسیا چطوره؟
اگه بخواد بهتون میگم،
بفرمایید.
توی 15 نفره دوحه قطر سوم شدیم، توی 4 جانبه آلمان که توی دخترها بودن تو 2007، تو 2017 تونستیم توی 4 جانبه دوم بشیم، توی بازیای 7 نفره امارات توی 2013 و 2014 تو قسمت مردان قهرمان بشیم، توی 2014 قهرمان آسیای میانه شدیم. اینا جهش‌های بزرگیه که از سال 90 توی راگبی اتفاق افتاد، میگم به خاطر واقعا همون مدیریت خیلی قوی که آقای آقابه کردن. منم فقط به خاطر ایشون بود که از مثلا یه فدراسیون اومدم توی یه انجمن. میدونید که راگبی فدراسیون نیست، انجمنه.
بله
به نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی آقای علیپور اداره میشه. اومدیم، البته بیشتر شاید فکر کنید خودخواهی، من اومدم اینجا که کار از ایشون یاد بگیرم، یعنی واقعا برای آینده خودم و بتونم اگه میتونم هم کمکشون کنم.
بله آقای اکرمی، الان وضعیتش چطور راگبی؟ همون سیر سعودی رو پیش گرفته یا نه مشکلاتی داریم؟
خیلی 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 اون شیب سعودی ما زاویه خیلی تندی رو داره میره بالا. اگه خدا بخواد ما میزبان مسابقات راگبی ساحلی آسیا هستیم، احتمالاً توی سپتامبر همین امسال 2020 ما مسابقات 15 نفره آسیا رو هم میزبان بودیم، ولی به خاطر مسائل سیاسی که توی ایران به وجود اومد و این اتفاق‌ها و ناامنی‌هایی که افتاد این میزبانی رو از ما گرفتن و به کشور دیگه ای دادن. ولی میزبانی ما توی مسابقات ساحلی اگر که این مریضی کرونا دیگه خیلی اذیتمون نکنه که احتمالاً 100% هستش.
آقای اکرمی به چند شکل بازی میشه راگبی؟ چون یکیش که اشاره کردید راگبی ساحلی ما داریم، درسته؟ 13 نفره هم داریم؟
13 نفره داریم ولی طرفدار زیادی نداره. ما هم انجامش نمیدیم.
اونی که خیلی پرطرفداره کدوم شکلشه؟
خیلی پرطرفداره و المپیک کوالیفاید شده راگبی 7 نفره.
7 نفره
خیلی جذابتره. ما هم بیشتر سرمایه گذاریمون روی راگبی 7 نفره.
بله،
سرمایه گذاریمون
چون تعدادش هم کمه جذابیتش خب قطعا بیشتر میشه.
100% جذابیتش بیشتره و نکته خیلی مهمتر این که هم برای ما هم برای بقیه دنیا هزینه تیم ها، مسابقات، میزبانی ها خیلی پایین تر میاد تا 15 نفره.
بله خب مشخصه کاملا.
بله، به خاطر همین هم که دیگه کمیته جهانی المپیک اینو خدا رو شکر المپیکی کرد.
بله، الان اگر که حالا جوونی یا نوجوونی علاقه‌مند این رشته ورزشی باشه به نظر شما چی کار باید بکنه؟ بهترین کاری که میتونه انجام بده، بهترین جایی که میتونه مراجعه بکنه، حالا چه در تهران چه در مراکز استان‌ها کجاها هست؟
میتونن خیلی مستقیم با ما در ارتباط باشن، هم از طریق شبکه‌های اجتماعی ما، هم از طریق خود سایت انجمن راگبی کشور با بچه‌های توسعه ما هماهنگ بشن. حالا خدا رو شکر راگبی ما مثل خیلی از ورزش‌ها، حتی بسکتبال و فوتبال نیست، آموزش کاملا توش رایگانه، یعنی هیچ پولی از بچه‌ها گرفته نمیشه. تازه خیلی هم استقبال می‌کنیم ازشون، هم خانم‌ها هم آقایون میان به صورت رایگان بهشون آموزش میدن، زمین میدن، همه اینا رو میگم. ما با خیلی سختی تونستیم اینا رو، حالا مثلا زمین شماره 4 آزادی رو بگیریم که فقط بتونن بچه‌ها توش رایگان تمرین کنن، بیان ورزش کنن واقعا.
بله، لوازم و تجهیزات خاصی هم می‌خواد این رشته ورزشی؟
لوازم خاصی که واقعا میخواد یه دونه استوکه، چون چمنده لیز میخورن، ولی دیگه هیچ چیز خاصی نمیخواد، چون لوازم کلاه و چمنم این چیزا که اصلا نمیتونن ببندن دیگه.
بله، و اینکه شما نویسنده ورزشی هم هستین، درسته؟
بله.
بیشتر در موردش برامون بگید. و
نوشتم بله. و دو تا مقاله هم چاپ کردیم که راجبه، حالا اون یه ذره تخصصی‌تر راجع به مدیریت رضایت شغلی و یه سری آسیب‌های ورزشی بوده.
مقاله های شما در خصوص آسیب‌های ورزشی بوده؟
آسیب‌های ورزشی و رضایت شغلی مربیان از کارشون.
بله، و کتابی هم داشتیم؟
کتاب، بله، کتاب به نام کراسفیت بوده که با علی میرزا آقابک، دوست صمیمیم که البته زحمت بیشترش رو آقای میرزا آقابک کشیدن.
بله، بیشتر توضیح میدین در مورد حال عنوان، بله، کتاب و محتواش.
بله، کراسفیت یه شیوه ورزشیه که با شدت تمرینات خیلی بالا هست، بهش میگن هیت یا HIIT انجام میشه. مجموعه ای از چند تا حرکت قدرتی، جهشی، پرسی هست که یه مثل حالت تمرین دایره‌ای میمونه که تو اصطلاح خودشون بهش میگن واد. این وادها قدرت بسیار زیادی رو میطلبه، آمادگی جسمانی خیلی زیاد تو تمام ابعاد. میدونید ما آمادگی جسمانی چند تا بخش میشه: قدرت، سرعت، انعطاف‌پذیری، چابکی، وضعیت حوازی قلبی عروقی. اینجا باید ورزشکارا تو تقریبا بالاترین سطح باشن که مثلا مسابقاتشون اصلا اسمش آیرون منه مثلا.
بله،
اینا جزء واقعا چیزاییه که به خاطر همین من تحقیقات زیادی کردم، چون توی رشته خودمون میگم کاندیشنینگ کار میکردیم، تربیت و تعلیم تخصصی بازیکنها توی رشته های ورزشی مختلف مثل فوتبال، بدمینتون، شنا، بسکتبال و غیره. به خاطر همین این شیوه ورزشی میتونه مناسب ترین شیوه برای تمام ورزشکارا باشه.
بله، الان خوندن کتابتون رو بیشتر برای چه کسانی پیشنهاد میکنید که بتونن استفاده بکنن؟
یکم کتاب ما تخصصی بیشتر. بله،
با توضیحات شما من متوجه شدم که خیلی تخصصی باید باشه.
بله بله،
و اینکه مخاطبان خاص کتاب شما چه کسانی میتونن باشن؟
آدم های عادی خیلی چیز زیاد خوبی نمیتونن ازش در بیارن، به خاطر اینکه تخصصی اگه بخوان انجام بدن ممکنه آسیب ببینن. بیشتر برای مربی ها و مخصوصا من توصیه میکنم مربی های ورزشی، حتی هر کسی که مثلا یه تیم کوچیک مثلا دو میدانی داره، یه تیم فوتبال داره، بسکتبال داره، اینا میتونن خیلی مفید باشه برای آماده سازی بازیکنشون از نظر بدنی.
بله، و فکر میکنید که مفید بوده کتاب شما برای این دسته از افراد و قصد دارید که باز هم کتاب بنویسید؟
بله، یه کتاب دیگه، دو تا کتاب دیگه داریم می‌نویسیم، یکی بله. دائرة المعارف